ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در میانه اولین روز از زمستان 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات در ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقابی.
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنیم با نشست غیر رسمی وزرای خارجه ایران و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای. وزیران خارجه ایران و کشورهای باقی مانده در برجام، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین روز دوشنبه یک نشست غیر رسمی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کردند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت این نشست صرفاً به موضوعات مربوط به برجام متمرکز نیست و به گفته او مجموعه تحولات چند ماه گذشته در آن بررسی خواهد شد. آقای خطیب‌زاده در همین حال گفت از نظر جمهوری اسلامی ایران برجام قابل مذاکره مجدد نیست.
تا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم.
میبخشید از اشکالی که در پخش این صدا پدید اومد. صدای آقای روحانی رو شنیدید به جای آقای خطیب‌زاده. هفته گذشته کمیسیون مشترک برجام هم به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود که در آن به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، موضوع اعدام روح الله زم، مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز هم مطرح شده بود. اما بپردازیم به خبری که لحظاتی پیش صدای آقای روحانی رو شنیدید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حکومت همچون دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود ندارد. آقای روحانی همچنین با تأکید بر اینکه در 31 سال گذشته قانون اساسی تغییر نکرده است گفت بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد اشکالی ندارد. حسن روحانی که در همایش حقوق اساسی و شهروندی صحبت می‌کرد با انتقاد از تفسیر قانون اساسی درباره حق نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر وزیران کابینه گفت نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه نمایندگان.
تا ما می‌شنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم. خب این برداشت ناقص از قانون اساسیه. اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم، حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها، ولی به عنوان نظارت ما نداریم. اونی که در قانون اساسی است رئیس جمهوره که بر کار وزیر نظارت میکنه.
با آغاز به کار مجلس دوازدهم به ریاست محمد باقر قالیباف، تنش میان دولت و مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم از جناح‌های مخالف دولت هستند و سخنان آنها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از آنچه خوشبینی و نگاه مثبت دولت به غرب می‌دانند ارزیابی می‌کنند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری درباره تست انسانی واکسن ایرانی کرونا. مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته است تست انسانی واکسن کرونا از هفته اول دی ماه آغاز می شود. به گفته خانم مهرز، فاز اول آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی با 56 نفر آغاز خواهد شد. در این فاز دو تزریق برای داوطلبان در فاصله دو هفته انجام می شود. خانم مهرز با تأکید بر اینکه اگر همه چیز با موفقیت پیش رود و واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار بگیرد گفت با این شرایط شاید بتوانیم در بهار آینده واکسن کرونا ایرانی را داشته باشیم. این صحبت‌های عضو کمیته ستاد مبارزه با کرونا در حالی مطرح شده که یک شنبه شب کاربران آنلاین طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که این موضوع را با فوریت در دستور کار خود قرار دهد. و سرانجام این که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله روز یکشنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران را عامل این حملات دانست. آقای پومپئو در حساب توییتریش نوشت شبه نظامیان مورد حمایت ایران بار دیگر به گفته او آشکارا و بی‌شرمانه به بغداد حمله کرده و غیر نظامیان عراقی را مجروح کردند. به نوشته وزیر خارجه آمریکا مردم عراق حق دارند که این مهاجمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند واکسن بخرید. لغو دو هفته پروازهای تهران لندن در پی شیوع گونه جدید از کرونا در بریتانیا نگاهی خواهیم داشت به این خبرها. نظارت بر کار وزرا در ایران بر عهده کیست؟ نگاهی داریم به صحبت‌های امروز حسن روحانی. و ما ادامه حملات در قلب بغداد، هدف چیست؟ همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا اگر تا 14:30 همراه ما بمانید. چهارده و شش دقیقه روز دوشنبه است در ایران. سپاسگزاریم که همراه این مجله نیمروزی شدید. این مجله رو در بخش گزارش ها همچنان مثل روزها و ماهای گذشته با کرونا آغاز میکنیم. اخبار تازه‌ای منتشر شده درباره واکسن در ایران، تولید اون در ایران. همراه هستیم با همکارم امیر پوریا در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به این خبرها. امیر، اخبار تازه‌ای که در خبرهای کوتاه هم داشتیم درباره تولید واکسن داخلی کرونا مطرح شده، ابتدای نگاهی بکنیم که چه صحبتهایی در این باره مطرح شده.
بله، اتفاقی که به هر حال مدتی است در جریانه، پیشگام شدن خانم دکتر مینو مهرز به عنوان محقق اصلی این پروژه تولید واکسن داخلی است که به هر حال میدونیم مردم به طور نسبی و کمابیش عمومی به فرد او به عنوان آدمی که از جنس در واقع برخوردها و گفتار رسمی مسئولین ایرانی معمولا حرف نمیزنه اعتماد تقریبی دارند. اما به هر حال نکته اینه که خانم مهرز الان همسو با تحقیقاتی که وزارت بهداشت در موردش مدعیانه اعلام کرده و حرف زده، داره از شروع تست انسانی واکسن حرف میزنه که با اعلام ایشون با مشارکت 56 نفر از اوایل دی شروع میشه، اوایل دی که امروز در واقع روز شروعش رو میگذرونیم و در فاصله دو هفته دو تزریق برای داوطلبانی که در واقع تست انسانی رو اونها انجام میشه اتفاق خواهد افتاد. چیزی که به هر حال وجود داره اینه که در شکل خوشبینانه هم تا اواخر بهار در دسترس نخواهد بود، حتی اگر به گفته خانم مهرز این واکسن به تولید برسه و به تایید سازمان بهداشت جهانی. تا اون موقع حدود 6 ماه فاصله وجود داره و ما هر روز شاهد آمار مبتلایان و قربانیانی هستیم که به هر حال خیلی از مقامات خود ایران هم اشاره کردند که آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت چیزی بین نصف تا یک سوم آمار واقعی است.
در کنار این صحبت‌ها دیشب محدودیت‌هایی هم اعمال شد برای شب یلدا. در کنار صحبتی که مثلا کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره شب یلدا می‌کردند، عکسایی که منتشر می‌کردند، یک موضوع بسیار مهم بود و همین موضوع واکسن بود. خیلی زیاد با هشتگ واکسن بخرید کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند. چه واکنش‌هایی داشتند؟ چرا این گونه برخورد کردند با این موضوع؟
خب این نشون میده که در واقع مسئله خیلی مهمی که توی در واقع نامه استعفای دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیق و فناوری وزارت بهداشت در انتهای آبان بود، اینکه تاکید کرده بود اعتماد عمومی نسبت به واکسنی که وزارت بهداشت مدعی تولیدش در داخل وجود نداره خیلی جدیه، یعنی اینکه مردم همزمان با توقع خیلی مطرح شده حکومت درباره فاصله ها در شب یلدا هشتگ واکسن بخرید و به راه میندازن، میخوان اشاره کنن، تاکید کنن روی اینکه واکسن ایرانی و تبلیغاتی که هولوش تحقیقش صورت میگیره خیلی براشون معتبر نیست.
کلا چه کارهایی انجام دادن برای این اعتبار سنجی، برای اینکه آزمایش بکنن این تست و تولید این واکسن بخواد پیش بره، چه کارهایی انجام دادن؟
خیلی به هر حال برای سنجش مثل همیشه در ایران معیارهای مبهمی داریم. از طرفی مثلا به طور مشخص روز 13 آذر چند هفته پیش رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت دکتر جهانپور کیانوش جهانپور تاکید کرده که اعلام کرده که طرح پژوهشی واکسن کد اخلاق دریافت کرده در ایران، که خب یک عیار سنجی ظاهرا قابل توجه به حساب میاد. اما از طرف دیگه همون استعفانامه دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت با این عبارات همراه بوده که خطاب به وزیر بهداشت گفته اظهارات غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی جناب عالی در مورد تولید واکسن ایرانی که هنوز در مراحل اولیه است قابل توجهه که شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید اون بودید. به هر حال نکته‌ای که به طور عینی در اطلاعات مربوط به تولید این واکسن وجود داره این است که توی اولین و مصاحبه اصلی اعلامش با خانم مینو مهرز، علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما که سابقه شناخته شده ای در مشارکت در اعترافات اجباری روزنامه نگاران منتقد حکومت داره، بنیانگذار و برنامه ریز و مصاحبه کننده این گفتگو بوده. و در این حال چیز دیگری که به طور رسمی اعلام شده و مهمه در اخبار مربوط به این ماجرا بدونیم این است که مؤسسه در واقع تولید کنندش وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام مؤسسه شفا فارمد که به هر حال از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و انحصار تولید ماسک توی کشور هم در اختیار داره.
سپاسگزارم. درباره وضعیت واکسن صحبت می‌کردیم با همکارم امیر پوریا، اما در کنار این موضوع معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران روز دوشنبه امروز اعلام کرده که پروازهای بین تهران و مقاصد کشور بریتانیا به مدت 2 هفته تعلیق میشه. دلیل اون وضعیتی است که در بریتانیا به وجود اومده در پی شیوع گونه جدید از ویروس کرونا در اون کشور. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم در لندن. کیانوش، چه صحبت‌هایی شده درباره این گونه جدید و چرا وضعیت مشکل ساز شده در بریتانیا؟ کیانوش صدای ما رو فکر کنم که همکارم کیانوش فرید نیست. بله الان صداتو میشنویم.
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. درست از روز شنبه خبرها ریز ریز به عنوان در واقع خبرهای فوری منتشر میشد روی سایت بی بی سی و سرآخر جلسه ای رو که آقای جانسون داشت اعلام کردن که وزیر بهداشت با پارلمان و نمایندگان پارلمان گفتگو داشته و از گونه جدیدی از ویروس صحبت کردن که سرعت شیوعش بسیار بیشتره. بعضی ها، البته اینها تایید شده نیست، میگن که این ویروس جدید بیماری شدیدتری میتونه ایجاد کنه یا ممکنه که واکسن روش کارگر نباشه، اما هیچ دلیلی برای هیچ کدوم اینها نیست. اتفاقی که با این ویروس داره میافته و شناسایی شده اینه که اکثر آدم‌ها در جنوب انگلستان در واقع مبتلا شدن، بیش از 1000 نفر به این ویروس. آنچه که گفته میشه 70% اینها بیشتر باعث انتقال میشه، یعنی سرعت انتقال این ویروس بیشتره. و حالا در واقع امروز هم همین الان اعلام شده که آقای جانسون جلسه فوری داره به دلیل اینکه تمام محدودیت‌های جهانی باعث نگرانی شده. الان در واقع در فرانسه که در واقع بسیاری از تریدی ها اینها گزارش میاد که پشت سواحل بندر فرانسه موندن، ایران پروازهای خودش رو همونطور که تو گفتی لغو کرده، هلند، اتریش، ایتالیا، همه با همه نگران هستند که در واقع به این کشور سفر کنن، کانادا پروازهای خودش رو لغو کرده. من ساعتی پیش هانا تونستم با یک در واقع متخصص بیولوژی در لندن صحبت کنم، ازش پرسیدم که در واقع چقدر جای نگرانی هست برای این ویروس. او معتقد بود که به هر حال هنوز این ویروس بسیار ناشناخته است و ما هیچ چیز نمیدونیم، تنها چیزی که میدونیم اینه که این ویروس سرعت بیشتری رو داره و برای همین در واقع دولت انگلستان قرنطینه کامل اعلام کرده، حتی در دوره کریسمس فقط از مردم بخواد که در خانه‌های خودشون بمونن جز در موارد ضروری.
کیانوش، سطح محدودیت‌ها رو اشاره کردی، مثلا در شهر لندن الان به چه شکلی هست؟ آیا مغازه‌های باز هست؟ آیا رفت آمده در شهر انجام میشه؟ به چه شکل هست الان این محدودیت‌ها؟
اگر تجربه خودم بخوام بهت بگم، انگار مثل اوایل ویروس کرونا یک ترسی رو تو مردم میبینی. فروشگاه هایی که مواد غذایی رو دارن میفروشن، تو بعضی هاشون میبینی که در واقع شلوغ شده، ولی همه جا در واقع تعطیله. حتی بیرون رفتن برای ورزش بیرون فقط یک نفر با یک نفر میتونه باشه. یا از مردم گفتن که سفر هم نرن، در محدوده های محله های خودشون پیاده روی برن و فقط با افرادی که در واقع از یک خانواده هستن میتونن باشن. هیچ دو خانواده ای نباید با هم در واقع قاطی بشه و معاشرت کنن.
سپاسگزارم کیانوش فرید که به ما از وضعیت تازه در بریتانیا میگفت، وضعیتی که موجب شده به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران، پروازهای بین تهران و مقاصد کشور بریتانیا همانند بسیاری از کشورهای اروپایی فعلا لغو بشه تا مشخص بشه که وضعیت این گونه تازه از ویروس کرونا در اون کشور به چه شکل هست. شما هم اگر نظری دارید، مشاهداتی دارید درباره ویروس کرونا، حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022112213، و همچنین میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. @فرداگرام نشانه ایماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز صحبتهایی رو مطرح کرد درباره نظارت بر کار وزیران و گفت که این نظارت بر عهده دولت هست و نه بر عهده مجلس. مجلسی که تاکنون بسیاری از وزرای کابینه حسن روحانی رو مورد سوال قرار داده، مورد استیضاح قرار داده. صحبت میکنیم درباره این اظهار نظرهای آقای روحانی، همچنین درباره اظهار نظرهاش درباره قانون اساسی. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای علیجانی، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. درباره همین وضعیت نظارت بر کار وزیران شروع بکنیم که آقای روحانی امروز دربارش صحبت کرده در چند ماه آخر فعالیت کابینه‌اش.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در محل اول میتوان گفت که این یه نوع دعوای مرفهین بیدرده، خیلی به مسائل زندگی مردم ربطی نداره. یعنی حضرات دعوای شخصی و جناحی باندیشون رو لای زرورق قانون میپیچن، همونطور که لای زرورق دین میپیچن. یه بار یکی میگه امام حسن، یکی میگه امام حسین. حالا این موضوعی هم که دعوا روش هست، خب اصل 134 قانون اساسی میگه که در واقع اداره کابینه و نظارت بر وزرا و اختلافات اونها با رئیس جمهوره. آقای روحانی به این اصل استناد میکنه. خب مجلس هم اصل 76 رو داریم که حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داره. یعنی پارلمان هم میتونه بر همه امور کشور نظارت بکنه یا تحقیق و تفحص بکنه. حالا اینا رو کاغذه در یک حکومت دموکراتیک معنا داره، اما در واقع اینجا دعوای لفظی است که پشتش دعوای سیاسی و خط و نشون کشیدنهای شخصی و اینها نهفته است و شبیه دعوای کودکان هم هست که به اصطلاح به هم شکلک در میارن، لجبازی میکنن، در حالی که در ایران ما هم مشکل حقوقی داریم هم حقیقی داریم. یعنی هم دو تا رژیم توی قانون اساسی، هم جمهوری هم ولاییه، هم تناقضات درونی زیادی داره این قانون، چون چند بارم تغییر کرده و مهمتر از همه این که ضمانت اجرایی نداره. و یعنی این دعواها با زندگی روزمره مردم هیچ ارتباطی نداره. مجلس میتونه استیضاح کنه، میتونه وزیر رو برکنار کنه، میتونه سوال کنه. و ولی
چرا میاد در این مقطع آقای علیجانی؟ پس آقای روحانی چرا در این مقطع دربارش صحبت میکنه؟ یا دلیل خاصی داره یا فقط همون گونه که میگید به نوعی بازی سیاسی طرفین هست؟
به نظرم دو تا دلیل داره. یکی این که خب عمر دولت داره تموم میشه، داریم به یک انتخابات جدید میرسیم. دوم این که با روی کار آمدن آقای بایدن، اون انسجام درونی سیستم هم که همه رفته بودن دیگه چتر سیاست خارجی آقای خامنه‌ای داره اصلا در واقع وا میره و گسسته میشه. بنابراین هم اختلافات سیاسی حالا در چارچوب نظام بیرون میزنه، هم قدرت طلبی های شخصی و باندی و جناحی.
یک صحبت دیگری که آقای روحانی مطرح میکنه درباره، شما به انتخابات اشاره کردید، درباره انتخابات میگه، درباره این نبود حزب، این که مردم به فرد رای میدن تا به حزب رای بدن، صحبت تازه هم نیست، سالهاست در جمهوری اسلامی این صحبت مطرح میشه. اما به نظرتون آیا چشم‌اندازی اصلا وجود داره که این تغییری توش ایجاد بشه، با توجه به اینکه در نهایت یک رهبری وجود داره که اون رهبر تصمیم گیرنده نهایی است برای اتفاقی که در مملکت میفته؟
بله دقیقاً، تا موقعی که ولایت فقیه بالا و بیرون از قانون ایستاده، اصلا حزب معنایی نداره. فقط میتونه باندای قدرتی باشه، رقابت‌های جریانی و جناحی باشه، دعوای قبیله‌ای باشه که رئیس قبیله که اون بالا ایستاده بین اینا در واقع مصالحه ایجاد بکنه. و یعنی حزب به معنای واقعی، حتی به معنای جهان سومی و کشورهای در حال توسعه معنایی نداره، چون آقای خامنه‌ای به صورت شتابانی حتی همون جاهایی که رو قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده رو زیر پا میذاره. اما جالبه آقای روحانی که در واقع این حرفا رو میگه، خودش هم از همین طریق میگه که ما چون حزب نداریم دم انتخابات با شعار و جنجال میان و مثلا برنده میشن و بعدا مشکل ایجاد میکنن. خب خود آقای روحانی هم به همین شکل بدون حزبی و با شعار و جنجال اومد و با ادعاهایی که چرخ اقتصاد باید بچرخه، یه چرخ سانتریفیوژون میچرخه و یه دی تو این 30-40 سال همش اعدام گفتن و اینها، ولی خودشون آمدن همین کارا رو کردن. بنابراین مردم در واقع با این نوع، به این حرفهای روممبری و به این نزاهای کودکانه بین جریانات حاکم، بین این دعوای مرفعین بیدرد، به نظر من فقط با پوزخند مواجه میشن.
آقای علیجانی، چون صحبت از انتخابات هست، در این یکی دو روز گذشته صحبت از این بود که مجلس مخالفت کرده، اون صحبتی که برای ممنوعیت نظامیان در به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود. آقای روحانی صحبت از قانون اساسی میکنه، اینکه تغییر نمیکنه این قانون اساسی از دولت ایشون که گذشت، اما چشم انداز اینکه این قانون اساسی بخواد تغییری بکنه رو چطور میبینید؟
قانون اساسی خب رو کاغذ میتونه تغییر بکنه، اما توازن قوا در درون سیستم الان به شکلی است که هر تغییری به ضرر ملت هست. یعنی بخش ولایی پاشو بیشتر دراز میکنه تو بخش جمهوری، ببینیم که نیازی هم براش ندارن. یعنی خب آقای خامنه‌ای اون بالا ایستاده و این دعوای نظامی غیر نظامی هم به نظر من اصلش عوام فریبیه. مگه الان سپاه کل کشور رو گرفته دیگه، بیشتر کجا رو میخواد بگیره؟ و هم در دفاع از حضور نظامی ها، هم در خطر جلوه دادن و ترسوندن مردم از نظامی ها، هر دو روی سکه به گمان من عوام فریبیه. و مشکل ایران در واقع خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه‌ای رو بالا سرش نباید عمامه دید، باید کلاه نظامی دید. یعنی بالاترین فرد نظامی که همه ادبیاتش هم نظامیه، حتی به دانشجوها میگه شما افسران نمیدونم فلان هستید، اصلا کلماتش، عباراتش، نگاهش به زندگی نظامیه. بالاترین نظامی داره بر کشور حکومت میکنه، نظامی ها هم زیر نظر ایشون هستن. و حالا یه دم خوب دارن دفاع میکنن از اینکه سپاهی ها بیان، خوب سپاهی ها بیان نظم و انضباط ایجاد میکنن. نظم و انضباط برای اجرای کدوم برنامه؟ نظم و انضباط تو هوا که خب تو قبرستان از همه جا بیشتر اجرا میشه، باید یه برنامه‌ای داشته باشن. برنامه‌شون برای سیاست داخلی، سیاست خارجی چیه، برای اقتصاد چیه؟ اینا خوب هر کاری بلد بودن تو این 30-40 سال کردن، شاهکاراشون هم تو این ویروسی ها به مستعان و زدن هواپیما و این مسائل خوب ملت دیدن. خود سپاه هم الان شایسته سالاری نیست. یعنی بله قربانگوها و اینا میرن در رأس قرار میگیرن، افرادی که خب دچار کوتاه فکری های سیاسی هستن. بنابراین این دعوای زرگری است و ربطی به زندگی روزمره مردم و ربطی به تغییر در ایران نداره.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، که از پاریس همراه ما بودید. درباره صحبت های امروز حسن روحانی صحبت میکردیم. خبر دیگری که امروز دنبال میکنیم این است که ارتش عراق و سفارت آمریکا در این کشور اعلام کردند که دست کم 8 راکت کاتیوشا شامگاه یکشنبه به منطقه سبز بغداد شلیک شد که این سفارتخانه را هدف قرار داد. البته تلفات جانی نداشته. نظر علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، رو درباره این حملات جویا شدم.
من فکر می‌کنم این حملات ارتباط داره با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و اینو در تمام به اصطلاح نوشته هایی که در عراق منتشر شده در این زمینه آدم میتونه ببینه که در حقیقت نیروهای طرفدار ایران هستند که در به اصطلاح تلیعه این سالگرد کشته شدن سلیمانی قصد به حملاتی دارن، عکس العمل هایی دارن. به همین علت نوعی تنش سیاسی هم وجود داره. همونطور که میدونید هم رئیس فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا در خاورمیانه دیشب اخطار کرد به ایران که مبادا شما دست به کار بزرگتری بزنید در این سالگرد کشته شدن سلیمانی که ما جواب خواهیم داد. یعنی مثل اینکه آمریکایی ها هم منتظر بیش از این هستند. پومپئو هم وزیر امور خارجه آمریکا تقریبا همین نظر رو اعلام کرد، گفت طرفداران ایران دست به این حمله زدن. احتمالاً آمریکایی ها چنین احساس دارن که طرفداران ایران یا خود ایران در خودشون دارن آماده میکنن برای فعالیت هایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی.
اما آقای صدرزاده، ما شاهد این بودیم که همین گروه های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفته های گذشته صحبت از آتش بس کرده بودند. حتی حملات پیشین گروه های مختلف گفته بودند که این کار ما نبوده. اون رو چگونه در کنار این اتفاقات قرار بدیم که این حملات همچنان انجام میشه؟ آیا اینها گروه های دیگری هستند؟ گروه های کوچکتری هستند؟ آیا فرماندهی واحدی وجود نداره برای این گروه ها؟
حرف شما کاملا درسته. فرماندهی کاملی وجود نداره. گروه های متفاوتی هستند. اصلا اصطلاح هشت و شعبی در برگیرنده به اصطلاح 50 تا 60 گروه متفاوت بلکه متضاد هست. یعنی حتی کسانی هستند که به عنوان سنی رفتن یه چیزی درست کردن به نام هشت و شعبی. بنابراین هشت و شعبی های شیعه هم همه طرفدار ایران نیستن، بخششون طرفدار آیت الله سیستانی هستن، ولی اون گروه هایی که در اغلب طرفدار ایران بودن که تعدادشون هم متفاوت بود در سالها، چون هی اعتراف میکردن، تشکیلات جدید درست میکردن، بعد تشکیلات کوچکتری درست میکردن، اینها همشون دارای فرماندهی واحدی نیستن، بنابراین میتونن هم به اصطلاح خودسر عمل کنن. ولی اون گروه هایی که واقعا ارتباط سازماندهی و ارگانیک با ایران دارن، مثل جنبش النجبا عراق، اونها هم این اواخر صحبت از این میکنن که آقای الکاظمی برای کنار آمدن با هشت و شعبی موفق نبوده و نتونسته، نخست وزیر عراق نتونسته اینها رو به اصطلاح راضی نگه داره، به خصوص که طبق قانون بایستی به این گروه هایی که هشت و شعبی که نزدیک به دولت بودن و قرار بود که برای نیروهای امنیتی دولتی کار بکنن، حتی قرار بود به اینا پول بدن. دولت الان پولی نداره به اینا بده. به همین علت سطح تنش‌ها بالا رفته. آقای کاظمی هم سیاستی رو که عملاً اعلام کرده، سیاست نزدیکی بیشتر با آمریکا، نزدیکی بیشتر به عربستان سعودی و ترکیه است، و این باعث شده که هشت و شعبی که موافق 100% ایران هستن، اونها مخالف باشن. بعید نیست اونها در پی برنامه ریزی هایی هستند برای سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی.
این برنامه ریزی پیشبینی شما چیست؟ یعنی فکر میکنید که حملات بسیار گسترده تری باشه؟
من فکر نمیکنم که حملات بسیار گسترده ای بکنند، با توجه به تهدیداتی که یا صحبت هایی که در چند روز اخیر فرماندهان نظامی آمریکا کردن و به ایران اخطار دادن که مبادا شما دست به کار بزرگی بزنید. فکر نمی کنم که در منافع ایران باشه که به کسانی که واقعا بهشون فرماندهی داره بگه دست به یک حملات بزرگی بزنید، چون میدونن که عکس العمل آمریکا عکس العمل مرگباری خواهد بود و ایران در این دوران گذار از ترامپ به آقای بایدن چندان تمایلی به وارد شدن به یک درگیری بزرگ نداره. اینه که من فکر میکنم بعضی از گروه ها دست به کارهای نمایشی بزنن تا روز سالگرد قاسم سلیمانی تمام بشه، ولی همونطور که میدونید خیلی از چیزها هم قابل پیشبینی است. ممکنه بعضی از این حملاتی که قرار بوده نمایشی باشه، سمبولی باشه، تبدیل به یک فاجعه بشه.
علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه بود در همین باره. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله به اماکن دیپلماتیک رو محکوم کرده. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی بودید. دعوت میکنم با ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.